أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی رو که در فقه السیاسه انشاءالله ادامه خواهیم داد، بحث در شؤون ولایت. اگرچه قبلا یک اشاراتی به این بحث شده، منتها به صورت مبسوط تر میخواییم این رو بهش توجه بکنیم. تا حالا بحث در مسئله اصل ولایت و مفاد ولایت، ولایت نبی و امام و ولایت الله و ولایت فقیه، شؤون حالا ولایت الهی را هم عرض کردیم، چون در هر حال سیستم حکومت اسلامی قوامش بر حکومت الهیه با اون بحثای مقدماتی. خب وقتی که این سیستم رو ما میخواییم تعریف بکنیم شؤونش رو، باید اول از ولایت الهی ما شروع بکنیم که این شؤون رو استفاده بکنیم. از شد که برای ولایت تشریعی، قطعا ولایت تشریعی تکیه به ولایت تکوینی میکنه و جهت در حال این که حکومت فقط حکومت دینی و الهی باید باشه همینه که ما به حال یک موجود مستقل و بی نیاز از غیر خودمون نیستیم، یک موجودی هستیم که تکوینن تحت اداره هستیم. حالا باید ببینیم که این اداره تکوینی بر چه اساسی در نظام انسان جریان داره که اون ولایت تشریعی و مسئله نظام تشریع مطرح می شود. یک کتابی در این رابطه نوشته شده، خوبه، کتاب نسبتا دقیقیه، مرحوم آیت الله خلخالی، به نام الحکومت و فل اسلام، مبسوط و به نظر میرسه که خیلی منظم و منطقی و جنبه های علمی هم داره که از علمای تهران بودند و به هر حال با اینکه ایشون نجفی هست اما خیلی ذهن باز و با اون دقت‌های گوناگون هم جنبه‌های مباحث حالا عقلی در حیطه بحثشون و هم بحث‌های فقاهتی به صورت جزئی‌تر وارد شدن که ما این رو می‌خوایم به حال بررسی بکنیم، چون نوعا در شؤون ولایت به طور کلی سه تا مطرح میکنن اما در بیانات ایشون یه مقداری مبسوط تره و به ذهن رسید که این مطالب به هر حال دقیق تر و جزئی تره، گفتیم این بحث رو این گونه به هر حال ادامه بدیم. خب در ولایت الهی گفته شد که ولایت تکوینی حق شؤون گوناگونی داره که به اون کاری نداریم. آیات قرآنی هم عنوان ولی را به خدای متعال نسبت میدهد و هم شؤون ولایت تکوینی را که از خلقت باشه، ربوبیت تکوینی باشه، رزق باشه و امثال اینها. و همینطور ربوبیت تشریعی را به خدای متعال نسبت داده میشه که خب اون مبانی عقلی داره و براهینش رو عرض کردی، در جای خودش هم خب بحث شده است. نکته دوم این که خدای متعال هم ولایت تکوینی خودش رو مستقیماً در عالم اجرا نمی‌کنه و هم ولایت تشریعی خودش رو، اینم باید ما به صورت مسلم هم عقلن و هم نقلن بهش توجه بکنیم. لذا می‌بینیم که در قرآن کریم وسائط فیض رو مطرح می‌کنه، هم حالا به صورت کلی که حضرت جبرئیل علیه السلام وساطت در نظام برحال تعلیم و الغای وحی داره که خودش جنبه تکوینیه، و حضرت میکائیل وساطت در ارزاق، و حضرت عزرائیل علیه السلام که اسمش نیامده وساطت در توفی، انتقال از مرحله به مرحله، از عالمی به عالم دیگه، که هر کدام از اینا خب یه عوانی دارن دیگه، و به هر حال به صورت جزئی هم در قرآن کریم به این وسائط اشاره شده، ولی مدبرات امرا و المقسمات قسما، که اینا همش عمدتاً وساطت در نظام تکوین و ولایت تکوینی الهی رو بیان میکنه. خب جهتش هم همینه که حق تعالی با اون جایگاه الوهیتی که داره برحال مستقیماً مبراس متعالیست که در این جزئیات ورود داشته باشه. قطعاً خب این وساطت هم به معنای طولیته، اینم باید دقت داشت که اینطور نیست که خدای متعال کنار رفته باشه و تفویض باطل رخ بده، امور را واگذار کرده باشه و کنار، همونطوری که یهود میگفت ید الله، قالت اليهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفقوا، که حالا اینها آیات دیگر هم که خیلی صریح این رو نکته هم باز تذکر داده بشه بد نیست که یک وسائط فیض داریم، یک زمینه های ظهور فیض داریم. موجودات این عالم به تعبیر قرآن کریم زمینه های برحال وجود فیض از جانب خدای متعال به واسطه وسائط در اون است. انزل من السماء ماء فاحیا به الارض. این بهی رو باید خوب دقت داشته باشیم که درست معنا بکنیم. با این انزال، این انزال برحال زمینه است برای احیا، محیی خودشه و حالا اون وسائط فیض، تا این یک زمینه برای حیات میشه. و همینطور آیاتی که در سوره مبارکه واقعه آمده، افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرایتم و تحرسون انتم تزعونه ام نحن الزارعون، اینها آیاتی است که دلالت بر ارتباط علل زمینه ای میکنه برای موجودات این عالم نسبت به خدای متعال. در نظام تشریع هم به همین صورته، خدای متعال بلا واسطه شریعت نداره، خب به واسطه انبیاء علیه السلام، که خب انبیاء علیه السلام هم به واسطه ملائکه. و یکی از بهانه های مخالفین ادیان الهی این بود که چرا ما ملائکه رو نمیبینیم، چرا خود خدای متعال با ما سخن نمیگه و امثال اینها. این نکته در این رابطه. بعد در نظام تکوین انسان به جهت اون ویژگی که خدای متعال براش قرار داده است، نظام تشریع هم داره. این نظام تشریع الهی برای برحال انسان و موجودی که مثل انسان است، که اختیار داره، شعور داره، که جن اینگونه است. ملائکه اگرچه موجودات زی شعور هستند، لکن اون مرتبه وجودیشون اینطور نیست که اقتضا بکنه نظام تشریعی که انسان دارد اونها داشته باشن. اونها وظائفی که دارند با وجودشون به حال همراهه و تعبیه شده در وجودشون. حالا اون ویژگی وجود اونها ما خیلی درک نمی‌کنیم. در همین رابطه انبیاء علیهم السلام، حالا در شریعت خودمون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، وساطت در ولایت تشریعی خدای متعال رو داره. البته در قرآن کریم مسئله ولایت تکوینی برای غیر خدای متعال هم که در طول خدای متعال باشه از انسانها غیر از ملائکه اثبات کرده. اینم حالا به صورت گذرایی. معجزات انبیاء علیهم السلام از این قبیله، یک نوع تصرفی است در تکوین به اذن الله. نمونش برای حضرت عیسی علیه السلام، انی اخلق، این کار رو به خودش نسبت میده. من التین، به هر حال تیرن اونتا به اذن الله، و اینکه ماها توجه داشته باشیم استقلالی. و از آیه دیگه هم خدا بهش نسبت میده، تخلق من التیر تیرن به اذنی. و همینطور کسان دیگر غیر از انبیا، آصف ابن برخیا، انی آتی که قبلا یرتد الیک طرفو، حضرت سلیمان علیه السلام تخت بلقیس رو میخواد که بیاره، اون جنی میگه انا آتی که بهی، مضمونش به این صورته، قبلا تقوم من مقامک، قبل از اینکه از جات بلنشی من اون رو میارم. این خودش یک نوع وساطت در ولایت تکوینیه، چون قدرت تکوینی رو میرسونه دیگه. منتها چون فاصله داره، حضرت سلیمان زودتر میخواست که این تحقق پیدا بکنه. و میگن حضرت سلیمان میامد در روز تا ظهر خلاصه میشه صبح قضاوت اینا، قبل انتقومه این تا زور مثلا ما میاریم. بعد شاگرد انسی ایشون آصف ابن برخیا باشه، ظاهرن حال طبق بعضی روایات جانشین ایشون هم بوده. بله، قبل انگرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنی من اونو میارم. همین رو میگه. و اینی که آیه شو بخونید، بله، فلما رآه مستقرا، اینو گفت و دید که این تخت اونجاست. و مرحوم علامه طباطبایی تحلیل خیلی رقیقی دارن. این رد طرح وقتی انسان میبینه یه نوری زده میشه تا دیده بشه. این ایشون به این یعنی تا این قدر فاصلش کمه. به هر حال این هم یک و امثال اینها دیگه. به هر حال و علنا له الحدید و آیاتی از این قبیل می‌بینیم که حضرت یوسف علیه السلام که الان ایشون پیغمبر بوده پیراهن رو میگه بده پدر که اون بصیرتش بیناییش برگرده. قبل از اینکه از این گونه ما نمونه ها رو داریم که هیچ شرکی به هر حال به وجود نمیاد و خود خدای متعال که به هر حال قطعا موحد واقعیه این مطالب رو به ما فرموده است. حالا این بحث گذرایی بود. بله، در ولایت تشریعی، ولایت تشریعی یک شؤون برحال متعددی داره. اولین شأن ولایت تشریعی ولایت تبلیغ و دعوت است. البته خب این همون معنای رسالته، اونتا به این صورت داره بیان میشه که یتلو علیهم آیاته و اما علی الرسول الا البلاغ انا ارسلناک دائیا الالله فان اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا ان علیک الا البلاغ. در واقع داره منحصرا این جایگاه رو برای پیامبر صلوات الله علیه و آله بیان میکنه. حالا بین پرانتز قرضم از این حال ورود جزئی در ولایت تشریعی و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که شؤون ولایت است، برای امام هم میخوایم این رو اجمالا عرض بکنیم و مسئله ولایت فقیه هم همین شؤون رو حالا در یک حد برحال ضعیفی برای ثابته. قرض اینه، این رو توجه داشته باشیم که بحث بعد این اساس داره ادامه پیدا میکنه. خب اون نکته‌ای که هست اینه، پیامبر وظیفه‌اش رسوندن است، منتها وقتی که میرسانه بر مردم حجت تمام میشه. این تمام شدن حجت نتیجه این مرتبه ولایته. اون نکاتی که گفتیم جزئی اینجا ایشون وارد میشه اینه که نکات بسیار خوبیه. بنابراین مقتضای این تکلیف رسوندنه، منتها چون با مردم ارتباط داره، اونی که بر عهده مردم خلاصه قرار گرفته می شود مسئله اتمام حجیت است که همون حجیت کلام رسول باشه. و مقام تعلیم هم، حالا این تکمیل بحثه که نظر ماست، مقام تعلیم هم ادامه این مقام برحال ولایت تبلیغه. یعنی اگر بخواهد این ولایت تبلیغ درست شکل بگیره، باید خلاصه تعلیم و یعلمهم و بیان دنبالش باشه. اگر بیان دنبالش نباشه، این ولایت در واقع تحقق پیدا نکرده بود و اون نتیجه این ولایت که اولین ظهور شأن ولایت این رسول است بر حال شکل نگرفته. حالا انشاءالله در جلسات بعد اون شؤون دیگر رو با استشهاد به آیات قرآنی مناسب با بحث ادامه خواهیم داد و حالا روایات هم در این زمینه از خواهد شد که این شؤون با این ادله برای ما بیشتر روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.